آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایون. با گرمترین سلام ها، سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود گرم و فراوان، میرزای سلیمپورم گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه طبق معمول خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده. مرحمت.
سلام شنوندگان گرامی. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه این کشور با یوری پاپوف سفیر روسیه در تاجیکستان در رابطه با اظهارات ولادیمیر ژیرینوفسکی معاون رئیس دومای دولتی و گنادی انیشنکو رئیس روسپوتریپس نادزور روسیه یادداشتی اعتراضی سپرده است. ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه گفته بود که تاجیکستان و قرقیزستان را باید به حوزه نهم جنوبی روسیه همراه کرد، زیرا این دو جمهوری به عنوان کشوری مستقل دولتی ناموفقند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
گپ سر آن می‌رود که گفته‌های این دو نفر بسیار دغلانه و حتی تحقیرآمیز بوده، برای رشد مناسبت های دو کشور البته ضرر می رسانند.
آقای نظریف افزود در این گفته ها نه تنها گپ سر مناسبت ها می رود، آنها حتی نسبت به استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله هایی که خاص این کشور مستقل هستند سخن های به احتیاطانه و خردگیرانه می زنند و این یادداشت هم نوع موضع‌گیری طرف تاجیکستان است. نظامیان اسرائیل میگویند امروز نیروهای دریایی آنها در بیرون از آبهای نوار غزه تیراندازی کرده اند و در آن 4 شورشی کشته شدند. یگل پالمر، یک مقام وزارت کارهای خارجه اسرائیل، به مطبوعات گفت:
This morning's incident in which 5 terrorists tried to infiltrate Israel.
حادثه این صبح که 5 تروریست می‌خواستند از راه‌های آبی به اسرائیل تجاوز کنند، نشانه آن است که در نوار غزه زیر مقررات تروریستی حماس چی می‌گذرد. آن با پایگاه برای حمله به اسرائیل تبدیل شده است. حماس این کار را خیلی آشکار انجام می‌دهد. آنها می‌گویند هر وقت که توانند حمله می‌کنند.
They say that anytime they can they will carry out attacks.
در همین حال سخنگوی نظامی اسرائیل گفته است نیروهای دریایی یک گروه تروریست‌ها را کشف کردند که لباس غواصی در تن داشتند و می‌خواستند عملی تروریستی انجام دهند. پلیس قرقیزستان می‌گوید مردی با نام آیبگ میرصدیقوف در تیراندازی میان گروه‌های مسلح رقیب کشته شده است. پلیس میرصدیقوف را رهبر یک گروه جنایی معرفی کرده است و گفته است که وی در ناآرامی‌های اخیر در جنوب این کشور دست داشته است. بنابر خبری وزارت داخلی قرقیزستان، میرصدیقوف شب گذشته با 3 نفر دیگر در یک شهرک خرد در نزدیکی شهر جلال آباد هدف تیر قرار گرفته است. ادیل بایسالوف رئیس دفتر حکومت موقت قرقیزستان امروز از مقام خود استعفا داد تا حزب نوی سیاسی خود را تشکیل دهد و گفت:
باید نیروهای نوی سیاسی بین هم وارد سبقت شوند که دارای برنامه های مشخص بوده در رشد دموکرات مساعدت نمایند. اگر اعضای حکومت جدید با احزاب سیاسی خود خواهش شرکت در انتخابات پارلمانی را داشته باشند، باید از کرسی های خود دست کشند.
بایسالوف متحدی نزدیک روزا اوتونبوی و رئیس حکومت موقتی است. استعفای بایسالوف در حال صورت گرفته است که در این کشور آسیای مرکزی ناآرامی ها بعد از برکناری قورمانبیک باقیف از مقام ریاست جمهوری تا حال ادامه دارد. مقامات قرقیزستان 15 نفر را به گمان ترک شدن بر ضد تظاهرات ضد دولتی در حادثه های 7 اپریل بازداشت کردند. عزیمبک بگنظروف معاون رئیس حکومت موقت قرقیزستان بر روزنامه نگاران گفت نام آنانی که دستور ترک شدن به سوی تظاهر کنندگان را داده اند روشن شده است. سقوط واحد پولی یورو امروز ادامه کرد و ارزش یک یورو با 1.19 دلار رسید. سبب آن نگرانی ها از قرضهای اروپا بوده است. در یک نامه که امروز منتشر شده است، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به آذربایجان قول داده است که مباحثات این کشور با ارمنستان را به عنوان مسئله دارای اهمیت خواهد شناخت. آذربایجان برای اکمالات افغانستان و صدور انرژی به غرب راهی مهم به شمار می رود.
تشکر همکار ما نور محمد خلزاده بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان رو شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایون را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا مروری کوتاه به سرخط گزارش های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
یک پاسخ به هر دو یادداشت اعتراضی تاجیکستان به سفارت روسیه در مورد حرفای اخیر جیرینوفسکی و انیشینکا.
اکنون نوبت تالکوست، نتایج هر دو اودیت شرکت برق تاجیک نشر شد.
شرط روابط خوب، ترکیه تحقیق بین المللی عملیات اسرائیل علیه کشتی های کمک به نوار غزه را می خواهد.
و می روم تا برگردم، استعفای رئیس دستگاه حکومت موقت قرغیزستان ادیل بایسالوف.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی سفیر روسیه در دوشنبه یوری پاپوف را به حضور خوانده با او یک یادداشت اعتراضی دوشنبه را سپرده است. در این نامه اعتراض دولت تاجیکستان با بیانیه‌های اخیر معاون دومه دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی و رئیس اداره دولتی روسپاتریبنادزور گنادی انیشینکا اظهار شده است. این بیانیه‌ها طوری می‌دونیم سفرگل مربوط به قضیه بروز بیماری پولیوملی در تاجیکستان بود.
درست است میرزا، حرفای ژیرینوفسکی درباره آینده نداشتن تاجیکستان همچون یک دولت مستقل و برخورد انیشینکا و اداره او به قضیه پولیوملی که ابتدا واردات میوه خشک از تاجیکستان را منع کرده و بدنبال در راه سفری شهروندان خردسال تاجیک به روسیه نیز یک سلسله محدودیت ها ایجاد کرد، در محافل تاجیکستان سر و صدای زیادی به وجود آورده است و عمدتاً سر و صدای منفی. البته میرزا، وزارت خارجه نیز در یادداشت اعتراضیش این بیانیه ها را غرضمندانه و منفی عنوان کرده است. تفصیلات این خبر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی مومین احمدی از پایتخت تاجیکستان.
وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در نوت یا یادداشت اعتراضی خود به سفیر روسیه در این کشور، حرفای ژیرینوفسکی و انیشینکا دو منصبدار روس را غرضمندانه و سبک فکرانه عنوان نموده، این یادداشت اعتراضی را موقع روشن دوشنبه در قبال چنین اظهارات ارزیابی کرد. دولت نظر سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید هدف سپردن نوت اعتراضی به آن خاطر است که منصبداران و سیاستمداران روس هنگام سخنرانی در نسبت به کشورهای مستقل از احتیاط کار بگیرند.
گفتگوهای این دو نفر و دیگر شخصان بالا مقام فدراسیای روسیه بارها باعث نگرانی جانب تاجیکستان گشته، زیرا در این گفتگوها نه تنها گپ سر مناسبت ها میرد، حتی آنها نسبت به استقلالیت جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل هایی که خاص این کشور مستقل هستند سخن های بی احتیاطانه و خردگیرانه میزنند. و این یادداشتم اندیشه یا موعظه گیری طرف تاجیکستان است که مقصد از آن پیشگیری نمودن از چنین گفته‌ها و سخنرانی‌های شخصان منصبدار این دولت میباشد.
نوت اعتراضی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حالی به سفیر روسیه سپرده شده است که از سخنرانی‌های این دو سیاستمدار روس هفته‌ها سپری گشته است و این موضوع قبلا در مطبوعات مستقل کشور سر و صداهای زیاده به بار آورده بود. رجبی میرزا یک تحلیلگر تاجیک میگوید جانب تاجیکستان در گفتن اندیشه خود در چنین موارد همیشه اندیشه زیاد میکند و موقع خود را با درمانی روشن میکند، اما با گفته او این نوتا در حال سپرده شد که چند روز پس در تاشکند نشست سرانه کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود.
چنین به نظر می رسد که بیشتر به همین ربط دارد، یعنی بار دیگر تاجیکستان می خواهد مسئله ها و سیاست خارجی خود را در پیشروی سازمان هایی که در آنها روسیه نفوذی زیاد دارد بگذارد و مسئله هاش با یگان راه حل بکند.
در همین حال دولت نظری میگوید تا به حال به این نوته اعتراضی خود تاجیکستان از جانب روسیه هیچ پاسخی نگرفته است، اما عبدالغنی محمدعظیم سیاست شناس تاجیک میگوید هرچند با درمانی زیاد وزارت کارهای خارجه نوته اعتراضی سپرده باشد هم این تاثیر خود را در مناسبات دو جانبه خواهد گذاشت.
نوته های اعتراضی باید تاثیر خودش را داشته باشند، ترقش نیست که از تاجیکستان میشود یا از دیگر دولت ها، این هم باشد دیر باشد نشان میدهد که تاجیکستان البته خون دولت استقلال است، البته امکان نمیدهد که آن صداها میشد که استقلال تاجیکستان زیر سوال میبرد و این قائل شده نمیتواند برای می باید واکنش نشان میدهد.
ارشاد سلیمانی سردبیر هفتنامه ملت میگوید تو این زمان به چنین برخوردی منصبداران و سیاستمداران روسیه تنها هفتنامه های مستقل تاجیکستان واکنش نشان میدادند و مقامات رسمی همیشه خاموشی اختیار میکردند و میگوید این نوبت هم سپردن نوته اعتراضی در حال به میان آمد که قبلا مطبوعات مستقل کشور از خاموشی حکومت تاجیکستان در این مورد انتقاد کرده بودند.
موقف گیری های شدید بر نفع ملت و دولت تاجیکستان مطبوعات مستقل، اخیرا حکومت هم مجبور شد که بر علیه اعتراض ژیرینوفسکی یک نوته اعتراضی را وزارت کارهای خارجه اعلام کند و من مطمئن هستم که یکی از سبب هایی که به من خلاص آورده است حکومت تاجیکستان این موضع گیری های مطبوعات مستقل است.
گنادی انیشینکو مقامات بهداشتی تاجیکستان را در ناتوانی برای جلوگیری گسترش فلج اطفال متهم کرده بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی نیز قبل از آن گفته بود که تاجیکستان چون دولت مستقل آینده ندارد و آن باید به هیئت روسیه همراه شود. این بیانیه ولادیمیر ژیرینوفسکی هیاهوی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت که به شدت از سیاست روسیه در قبال تاجیکستان انتقاد کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه اجتماعی فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی در این دو سامانه بپیوندید. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان و میرزا، شرکت دولتی برق تاجیک نتایج دو اودیت انجام شده فعالیت هایش را نشر کرده است. این دو بازرسی توسط شرکت های خارجی انجام یافته فعالیت های برق تاجیکستان در سالهای 2007 و 2008 را در بر می گیرد.
در واقع سفرگل، اودیت امروز در محافل و در مطبوعات تاجیکستان شاید از پر استفاده ترین واژه ها شده است. طلب انجام بازرسی بین المللی فعالیت بانک ملی و بزرگترین شرکت های تاجیکستان برق تاجیک و تالکو را نهادهای بین المللی مالی دو سال پیش و زمانی مطرح کردند که دوشنبه با ارائه معلومات بردروغ به خاطر دریافت قرضهای صندوق بین المللی پول عیبدار شده بود. ولی با وجود تقاضای مکرر صندوق پول، تالکو کنون نتایج اودیتش را نشر نکرده است. اما نتایج نشر شده بازرسی برق تاجیک چی دارد؟ از همکاری ما در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
در خلاصه اودیت برق تاجیک که از سوی مرکز اودیت بیشکک شرکت اودیتی روسی انجام یافته است، به کمبودی های مالیوی اشاره می شود. از جمله آمده است که مبلغ های خراجات و درآمد، استحصال و فروش برق در برق تاجیک که فقط از سوی دولت بررسی شدند، دقیق نبوده، به هاگذاری مستقلانه داده نشده است. در نتیجه اودیت معلوم شده است که مبلغ های اساسی و مصرف نشده نه از روی تغییر قیمت ها سنجیده شدند و نه از روی قیمت اساسی، که این نقص معیارهای بین المللی حسابات مالی است. مرکز اودیت بیشکک می نویسد خراجات برای فرسوده شوی که به حساب درآمد و زیان وارد شدند، همچنین از روی معیارهای بین المللی حساب نشده و از این خاطر شرکت اودیتی نتوانسته است معلوم کند که حجم مبلغهای اساسی و فرسوده شوی در حسابات مالی شرکت آمده را معلوم کند. مرکز اودیت بیشکک همچنین از ناروشنی محاسبه خرید مواد و تجهیزات از شرکت‌های خارجی که با ارز خارجی صورت گرفتند می نویسد به دلیل نامعینی کورس ارز در زمان معامله، بقیه قرض‌های از آن زمان مانده را حساب کرده نتوانسته است. طبق این منبع، برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2008 از بانک اسلامی، حکومت شویتسریا، بنیاد رشد اقتصادی عربی کویت و انجمن بین‌المللی رشد حدود 335 میلیون دلار آمریکایی قرض دار است. در همین حال مشغول حسنوف معاون محاسب اساسی برق تاجیک میگوید آنچه در خلاصه اودیتی شرکت مرکه اودیت بیشکک آمده است نتیجه گیری از فعالیت شرکت در سالهای 2007 و 2008 است و حالا وضع بهبود یافته است.
در هر یک بعضی کمودی اون نارسایی که در سندهایی که همون وای مودگی سند سنجشی اودیت بیشکک زندگی البته بهبودش هست. در قسمی حساب کتاب دیگه دیده برمادن همین که سال به سال یک کمی تغییرات و ویلاها خوبش هست. البته
آقای حسنوف وضع ناگواری مالیوی در برق تاجیک را به قرضهای جمع شده میزاجانش ربط داد که در حال حاضر 426 میلیون سومانی را تشکیل میدهد و قرضداران اساسیش وزارت آب و آبیاری و شرکت تلکا میباشند. وزارت از برق تاجیک 131 و از تلکا 101 میلیون سومانی قرض دارند. بقیه قرضداران کارخانه های خرد و میانه و مردم کشور هستند. اما کارشناسان میگویند در خلاصه اودیت تنها شرکت تلکا ذکر شده، دیگر قرضداران ذکر نمیشوند که این بر واقعیت اودیت شک و گمان را میافزاید. غلامالدین سیفی‌دینوف کارشناس در امور انرژی میگوید محاسبه شرکت برق تاجیک به اصطلاح چند آشیان است، یعنی آنچه رسما گفته میشود از آنچه در حقیقت وجود دارد تفاوت زیاد دارد. از این خاطر به این گونه اودیت ها نمیتوان باور کرد.
اکو وابسته از کدام متخصص کدام مقصد و پیشش میموند. من مثال یکم اداره های بین المللی به در وقت آخر انسان های شهروند های خودش کمی بهش میشناخته که تاجیکستان یکم تشکلات بین المللی به باور نمی کنند. برای همین این اودیت با اودیت ها خیلی یک نوکشه براورده است. هم ما کردیم هم ما هستیم.
سلطنت تاجیبایی و مدیر مالیوی شرکت مرکه اودیت بیشکک از ارائه جزئیات خلاصه های اودیت خودداری کرد، به آن دلیل که طبق سازشنامه با حکومت تاجیکستان شرکت اودیتی تنها با اجازه رسمی شرکت برق تاجیک میتواند صحبت کند.
то що напечатано вот оно то що є все остальное ми не имеем просто согласно наших законов не имеем права обсуждать.
اخیراً صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر نتیجه های اودیت شرکت الومینیوم تاجیکستان را تقاضا کرد که در پی اظهارات این نهاد نتیجه های اودیت برق تاجیک نشر شد. اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت الومینیوم تاجیک تلکا را دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تقاضای سازمان های مالیوی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول شروع کرده بود. تقاضا با آن اساسناک می شد که این دو شرکت بزرگترین اندازه‌پارندگان تاجیکستان هستند و رشد اقتصاد کشور به آنها سخت وابسته است. در همین حال مسئولین برق تاجیک می گویند خلاصه های اودیت را آموختند و از روی آن در شرکت اصلاحات ادامه دارد. ضمناً کارشناسان و رسانه های تاجیکستان از فساد زدگی شرکت برق تاجیک زیاد گفتند و نوشتند. طی دو سال اخیر دو مرتبه رهبر این شرکت تغییر یافت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل, یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی از موضوع های بین المللی، پس لرزه های عملیات پرقربانی نیروهای ویژه اسرائیل علیه کاروان کشتی های حامل کمک به سرزمین های فلسطینی نوار غزه همچنان یک موضوع اول ورد زبان در منبرهای دیپلماتی باقی میماند.
بله میرزا، ترکیه امروز خواستاری انجام تحقیقی بین المللی این عملیات که 9 کشته به جا گذاشت شد. همچنین قرار است امروز در نشست چهارگانه صلح خاور میانه که روسیه و آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را در بر میگیرد نیز به بحث شیوه های انجام چنین تحقیقات میپردازد. اما این در حال است که اسرائیل قبلاً پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون جهت تشکیل یک گروه بین المللی تفتیشاتی را برای تحقیق این قضیه رد کرده بود. ادامه موضوع از همکاری ما ساجده میرزا.
ترکیه از اسرائیل دعوت کرده است پژوهش بین المللی در حادثه کشتار 9 فعال در کاروان مواد امدادی به غزه را بپذیرد. وزیر خارجه این کشور احمد داوودوغلو گفت اگر اسرائیل این گونه پیشنهاد را نپذیرد، این به معنای است که چیزی برای پنهان کردن دارد. در جریان هجوم کمند سی اسرائیل به کاروان در تاریخ 31 می اساساً ترک ها کشته شدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کمیسیون بازجویی از نمایندگان دولت های مختلف و یک رهبری بی‌طرف سازمان داده شود. اما مایکل اورن نماینده اسرائیل در ایالات متحده آمریکا گفته است اسرائیل همچون یک دولت دموکراتی حق دارد بازجویی امور خود را براه ماند، اما اشاره کرد که اسرائیل با ایالات متحده شکل بازجویی را بررسی می کنند. بخشی اعظمی دولت ها پافشاری دارند که یگانه راه پژوهش قابل باوری تأسیس کمیسیون با شرکت بین المللی است. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هوگ روز یکشنبه ضمن نشست خبری در پاریس گفت
به نظر ما بسیار مهم است که بازجویی حادثه کاروان غزه در هفته گذشته خیلی سریع، بی‌طرفانه، باوری بخش و روشن و آشکارا بررسی شود. بندیشه ما خوب است اگر در این گروه حضور حد اقل بین المللی موجود باشد.
And we believe there should be an international presence at minimum in that inquiry or investigation.
در این نشست مطبوعاتی وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر نیز به ضرورت شرکت گروه گسترده در حادثه تاکید کرد. در همین حال انتظار می رود چهارگانه صلح خاورمیانه، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد راه های پژوهش هجوم اسرائیل به کاروان غزه را مورد آموزش قرار دهند. صرف نظر از چگونگی ساختار، کمیسیون بازجویی باید سبب های کشته شدن 9 فعال از جانب کماندوسی اسرائیل را تحقیق کند. کشتی نشینان ادعا دارند که هنوز پای نیروهای کماندوسی اسرائیل به زمین نرسیده، آنها تیرپرانی را شروع کردند. اسرائیل ادعا دارد که نیروهای آن تنها به خاطر دفاع خود آتش کشیدند. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر همچنین به سبکی در محاصره بحری غزه اشاره کرد و گفت به خاطر رفع شک و شبهه اتحاد اروپا آماده است بارهای امدادی را مورد سنجش قرار دهد. قبلا اتحاد اروپا محاصره غزه را عملی غیر قابل قبول خوانده به ختم آن دعوت کرده بود، اما اسرائیل میگوید مانعها به خاطر آن گذاشته شدند که سلاح و لوازمات جنگی به دست حماس نافتد. حماس از جانب ایران پشتیبانی میشود که تهدید کرده است محاصره غزه را با راه نظامی شکاف خواهد کرد. خبرگزاری نزدیک به مقامات ایران مهر گفته است که سپاه پاسداران انقلاب برای انتقال کشتی‌ها به غزه اسکورت نظامی پیشنهاد کردند. علی شیرازی نماینده رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب گفته است که نیروهای دریایی سپاه با استفاده از همه امکانات خود کشتی‌ها را تا غزه سفربر خواهند کرد، اما روشن نیست که آیا هدف از این گفته‌ها رهبلدی دو کشتی هلال احمر ایران است که اواخر هفته به غزه راه سپار می شوند یا خیر.
طلب تحقیق بین المللی عملیات اسرائیل و اکنون از منطقه ما آسیای مرکزی ادیل بایسالف رئیس دستگاه حکومت موقت قرقیزستان و از متحدین نزدیک رهبر موقت این کشور روزا اوتونبوی و امروز از مقام خود در این حکومت استعفا داد و گفت یک حزب نو تأسیس خواهد داد. بایسالف گفت که مردم خواهانی در صحنه سیاسی قرقیزستان دیدن چهره های جدید در عوض آنهایند که 20 سال باز در این صحنه و این میدان جولان میکنند.
با امیرزا خبری دیگر از قرقیزستان، حاکی کشته شدن اویبگ میرصدیق یک چهره معتبر در عالم جنایی این کشور در یک درگیری با گروه های رقیب در شهر جلال آباد است. رهبران جمعیت ازبک های محلی میرصدیق ملقب به قاره قره اویبگ را از تشکیل دهندگانی آشوب های اخیر در جنوب قرقیزستان می دانند. جزئیات در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میراسرار فرغانی از بشکک.
ادیل بایسالف رئیس دستگاه حکومت موقت قرقیزستان روز دوشنبه از مقامش استعفا داد و طی یک نشست خبری گفت که در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی کشورش با حزب نو سیاسی شرکت خواهد کرد. ادیل بایسالف اولین مقام بلندپایه حکومت موقت است که استعفا داده است و از طریق تأسیس حزب نو خواهش شرکت در انتخابات پارلمانی را در میان گذاشته است و طی یک نشست خبری گفت
должна быть представлена новая политическая сила.
Эдил Байсалов мегуят, дар интихобот парламони бояд нерухои нави сиёси байниҳам вориди сабқат шаванд ки дорои барномаҳои мушаххас буда дар рушди демократия мусоидат намоянд. Вай гуфт, агар аъзои ҳукумати ҷадид бо аҳзоби сиёсии худ хоҳиши ширкат дар интихобот парламониро дошта бошанд, бояд аз курсиҳои худ даст кашанд.
Все члены временно правительства, чьи партии участвуют в парламентских выборах, должны оставить свои должности.
Эдил Байсалов дар пай иброз дошт ки ришватхорӣ дар кишвараш ба авҷи аъло расидааст ва ин раванд дар сиёсати кадрии ҳукумати ҷадид низ ба мушоҳида мерасад. و گفت اما معلوم نیست که این پول ها به کیسه کی می درآیند. رئیس سابق دستگاه حکومت موقتی اعتراف کرد که روزا اتمبایوا و المازبگ اتمبایف از گردش این مبلغ ها یک پول سیاه منفیت دار نیستند. با گفته ادل بایسالف هنوز در تعیین کادرها به اداره های کلیدی کشورش بیرون از دایره مسئولیت عمل میکنند و افراد در کرسی های وزارت و اداره ها نشستند که در زمان پرزیدنتان سابق نیز صاحب وظیفه بودند. و گفت سوال مطرح می شود که انقلاب و قربانی های زیاد به خاطر کی و چی ها بود و شاید وقت آن رسیده است افرادی که طی 20 سال اخیر در سری منصب نشستند به چهره های نو عوض شوند. با تاکید ادل بایسالف به مقام رئیس حکومت ولایت نارین عضو حزب اتمیکن تعیین شده است که سواد قضایی ندارد و در گذشته با گروه های جنایی همراه بود. حزب نوتاسیس ادل بایسالف آیکول ال یا مردم سخاوتمند نام داشته برای اشغال کرسی های پارلمان سبقت خواهد کرد. در قبال اظهارات ادل بایسالف پیرامون متعاقب ساختن وظیفه در جریان انتخابات پارلمانی فقط از این بگ بک نظرف نایب روزا اتمبایوا واکنش نشان داد و گفت که بعد انجام رای پرسی 27 ایون اعضای حکومت موقتی تصمیم نهایی خود را راجع به شرکتشان در انتخابات پارلمانی اعلان خواهند کرد. اما حادثه دیگری که توجه رسانه‌های زیاد را در قرقیزستان به خود کشید، کشتار آیبک میرصدیقوف معروف به آیبک سیاه در ولایت جلال آباد بود. با گفته بکتور حسنوف، رئیس حکومت این ولایت، کشتار آیبک میرصدیقوف و سه همراه او شب ششم بر هفتم ایون رخ داده است. این منبع گفت که باقی اوها آخرین نفر جنایی خود را از دست دادند. با گفته بکتور حسنوف، آیبک سیاه راه را دنبال گرفته بود که سرنوشت او را فرجام بخشید. اما ایده از کارشناسان میگویند که دو ازبک تبار در یک فضا نگنجید و یک دیگری را از روی خود دور کرد. همچنین گفته می شود که آیبک میرصدیقوف در تاسیس بی‌نظمی‌ها در جنوب قرقیزستان گمانبر شده بود. با گفته قادرجان باطروف، آیبک سیاه با برادر بزرگ پرزیدنت برکنار شده احمد باقیف رابطه نزدیک داشت. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اینجا فرصت می رسد برای شنیدن خلاصه چند از نامه های نوی خوانندگان این سامانه که این بار مربوط می شود به یادداشت اعتراضی وزارت خارجه تاجیکستان، سفر قریب الوقوع رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به تاشکند و رهپیمایی اعتراضی دانشجویان تاجیک در نزد سفارت ازبکستان و در واشنگتن. در نزد میکروفون مسئول سامانه آزادی در دوشنبه افراسیابی سلطان.
خواننده ما عبدالجلیل از واکنش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان استقبال کرده است. و یک خواننده دیگر ما گفته است این اقدام خوب است ولی اقدامی دیر شده است. وای با اظهار تأسف گفته است دیپلماتیای تاجیکستان با هر دو پا میلنگد. علی میگوید گرچند این واکنش یگان تاثیر به سیاستمداران روسیه نخواهد گذاشت اما بهتر از خاموش ایستادن است. در مورد سفر قریب الوقوع امام علی رحمان به تاشکند امید اظهار امیدواری کرده است که دیدار روبروی پرزیدنت ها همه نافهمی ها بین دو کشور را برطرف خواهد کرد. اما خواننده بر این نظر است که سفر رحمان به تاشکند نتیجه جز تعارفات دیگر چیزی به بار نخواهد آورد. دلشاد میگوید این واخوری بحر پیشروی کشور ضرور است. در بحثگاه موضوع اعتراض تاجیکان مقیم امریکا در رابطه با منع واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان، یک خواننده شرکت کنندگان این گردهمایی را نمایندگان بننگ و بناموس ملت تاجیک عنوان کرده است. خواننده دیگر میگوید سبب اساسی مشکل پیش آمده حکومت امروزه تاجیکستان است و باید تاجیکان مقیم امریکا در نزد سفارت تاجیکستان اعتراض میکردند. اما یک نفر دیگر که از شهر بخارا به ما نوشته است میگوید این مسئله باید با راه دیپلماتی حل شود نه از راه اعتراض ها. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در تارنمای آزادی با نشانی www.ozodi.tj ابراز کنید.
افراسیاب سلطان بود با خلاصه این نامه های نوی خوانندگان سامانه آزادی نقطه آرگ. استعفای وزرای امور داخله و امنیت افغانستان و آمادگی دوشنبه به میزبانی انجمن آب دو موضوع اساسی نیمه دوم این ساعت برنامه ماست. اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
خوش آمدی ای نوبهار، ای دیواری زیبا نگار، آواره دل خسته یاری مرا نزدم بیار، یاری مرا نزدم بیار.
کم شود دیتنی من با حسی دل کشیم چو بهارم خزانم را بیبر از گلشنی من با حسی دل کشیم چو بهارم خزانم را بیبر از گلشنی من خوش آمدی ای نوبهار ای دیوری زبانگار آواره دل خستم یاری مرا نزدم بیا یاری مرا نزدم بیا بهار آمد جهان گلزار باشد همه در جستجو یار باشد نباشد خوشتر از این شادمانی که عاشق در بری دلدار باشد نباشد خوشتر از این شادمانی که عاشق در بری دلدار باشد.
شنونده عزیز مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایون که مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله.
پیامد حملات چریکی ها به جرگه صلح، استعفای وزرای امور داخله و امنیتی افغانستان،
ملاقات رحمان با معاون بان کی‌مون، آمادگی دوشنبه به میزبانی انجمن 10 ساله آب برای حیات.
همچنین در این برنامه کاهش واردات گاز ازبکستان، روزگاری چیزف روستای در کناری کلیسریس
و دوستان شکارچی در رشت. صدای ما را از مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایون و مستقیمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز حنیف اتمر وزیر امور داخله و امرالله صالح رهبر اداره امنیت ملی این کشور را برکنار کرد. گفته می شود کرزی این دو عضو مهم کابینه وزیرانش را به دلیل ناتوانی در امر جلوگیری از حملات جنگیان در روز آغاز کار جرگه صلح به استعفا فرستاده، مطابقا معاونان کنونی آنها محمد منیر منگل را سرپرست وزارت امور داخله و ابراهیم اسپینزاده را کفیل ریاست اداره امنیت ملی افغانستان تعیین کرده است. امرالله صالح رهبر اداره امنیت افغانستان نیز ضمن اعلان استعفایش از مقام همین موردی حمله های روز چهارشنبه در نزدیکی محلی برگزاری جرگه صلح در کابل را از علل اصلی برکناری خود عنوان کرد.
این جانب امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی استعفای خیش را از این سمت به دلیل این که ما در ترتیبات امنیتی جرگه مشورتی صلح ناکام شدیم با حضور رئیس جمهور افغانستان و ملت بزرگوار افغانستان تقدیم می دارد.
در واقع میرزا امرالله صالح و حنیف اتمر از اعضای مهمی دولتی حامد کرزی محسوب می شدند. حنیف اتمر در 1.5 سال پیش به مقام وزیر امور داخله از چوکی وزیر معارف آمده بود. امرالله صالح از یاران نزدیک فرمانده فقید ائتلاف شمال احمد شاهی مسعود بوده رهبری دفتر مقاومت علیه طالبان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را هم بر عهده داشت و در 8.5 سال پیش با مجرد سقوط دولت طالبان روی کار آمدن حکومت کرزی به سمت ریاست اداره امنیتی ملی نشست.
در هر صورت سفرگل استعفای این دو عضو کلیدی دولت افغانستان و آنها همگی چند روز بعد از جرگه صلح که به خاطر بسوی جنگیان ضد دولت دستی آشتی دراز کردن کابل دایر شد در میان محافل سوال های زیادی را خلق کرده است و ما هم با این سوال ها رفتیم به صحبت تحلیلگری مسائل افغانستان و استاد پوانتون کابل نجیب محمود.
تا جایی که میدانیم مشکلات امنیتی یکی از چالش های اساسی دولت فعلی بوده و بارها روی عملیات تروریستی عمله به وزارتخانه ها طبعا یک نگرانی جدی بود، اما قربان های امنیتی افغانستان به خصوص سکتور استخبارات افغانستان تا اندازه زیاده در کارهای خوش موفق بوده. در حقیقت ما میشه بگوییم که خب عمله به جرگه مشورتی تا اندازه زیاد هویت جرگه را زیر سوال برد، اما هی که بسرخط بگانه های امنیتی دوباره کنترل بکنند هی خودش یک موفقیت بود. اما فکر میکنم که فشارهای دیگه هم وجود داشته که باید تغییرات جدی در سکتور امنیتی به وجود نیاد. چرا خود آقای امرالله صالح یکی از کسانی بود که به انتقاد در بعض مسائل میپرداخت و بعض عملکردهای دولت هم منتقدش بود و فکر میکرد که علت ناتوانی جنگ با تروریسم ناشی از هست که ارگانها به شکل هماهنگ در جنگ با تروریسم شرکت نمیکنند و فکر میکرد که از طریق بیگفایتی دولت است که همین وضعیت با وجود آمده. پس خود نبودن هماهنگی و تشریک مساعی در داخل دولت باعث شد که امی بهانه لازم به دست رئیس جمهور بسته که وزیر داخله و وزیر امنیت از پستایشان برکنار بکنن یا برگنه اونا مجبور بایی بکنن که استعفا بکنن.
و به نظر شما از مقام رفتن این دو مقام ارشد امنیتی چی تأثیر میتونه به وضعیت امنیتی افغانستان بگذاره؟
من فکر میکنم که برطرفی از اونا تا اندازه زیاده با وضعیت امنیتی کشور تأثیر خواهد کرد، چرا که هر دوی از اونا از جمله افراد مطرح در سیاست‌های افغانستان به خصوص در سکتورهای امنیتی بودند، به خصوص رئیس امنیت ملی یکی از کسانی بود که تانسته بود با سیدی افغانستان در طول 8 سال به بالا مهندسی بکنه. فکر میکنم که برکناری از او نمیتونه دیگه این مشکل دوام خواهد داشت.
و با تبدیل این نفرها آیا قدم تغییرات ساختاری در این نظام های امنیتی افغانستان میشه اکنون منتظر شد؟
من فکر نمی کنم، خاطر این که تنها جنگ نیست که باعث شده که تا یک بخش دولت صدمه ببینه، مردم ناراحت باشن، مردم بکنه فقر گسترده شده، بلکه فشارهای بیرونی مشکلات که از طریق فشار همشه به افغانستان میشه. در پسلی از او بکفایتی خود دولت در بحث مسائل فقر گسترده، باندگروپ های مواد مخدره، همه و همه باعث شده که تا امنیت در مجموع بی‌ثبات شود. یعنی ما اگر بگوییم که جریانات طالبان و القاعده و حزب اسلامی را از مشکلات فعلی افغانستان دور بسازیم و با اینا رابطه نداره، اینا ممکن است. یکی از مشکلات ناشی از فقر است. پس در صورت این اگر مسئله بکنه خوب هیست که برکناری و استعفا را از پستای شروع بکنه که اونا نتانستن مدیران خوب باشن، اونا نتانستن که برنامه ریزان خوب باشن، اونا نتانستن که با وضعیت فعلی سر و سامان بدن. این بسیار جالب است که برکناری و استعفا از یک نقطه شروع میشه که و خصوص از سیاست اهمیت که تا اندازه زیاد در کارهای خودش موفق بوده. پس اگر قرار به این باشه که تغییرات ساختاری در داخل نظام به وجود بیاید، من فکر میکنم مشکلات فعلی حل میشه، بلکه بیشتر مخالفین دولت مورالیایی متوجه میشن خب این عمل کرده ما بود که دولت مجبور شد که یکی از مدیران قوی خود را برکنار بکنه. شاید که بعد از این اونا بیشتر دولت از زیر فشار قرار بدن و باور ما هست تا زمانی که هماهنگی کلی میان مردم و دولت و میان مقامات دولتی و میان دولت افغانستان با جامعه بین‌المللی به وجود نیاید، ناممکن است که از طریق برکناری یک شخص ما بتوانیم تمام سیستم افغانستان را عوض بکنیم. باید تصمیماتی که گرفته میشه در مسائل سیاسی افغانستان که فعلا ما در یک نقطه خاص هستیم باید سنجیده شده و بر اساس یک برنامه باشه، نه اینکه بر مبنای احساسات.
برکناری اید مقام ارشد در پس منظر قضیه صورت گرفت که مربوط به جرگه صلح بود، خب و برداشت محافل از نتایج همین جرگه تا امروز چگونه است؟ تا کجا موفق بود خود همین جرگه؟
مدت کمی است که جرگه ختم شده، ما باید یک مدت انتظار بکشیم تا ببینیم که چقدر برنامه های جرگه جنبه عملی به خود میگیره. از ظواهر قضیه معلوم میشه که حزب اسلامی و طالبان چندان به پیشنهادات جرگه موافق نیستن و شاید آن بخش از جرگه را که آنها قبول کرده باشند عبارت از رهایی زندانیان طالب و مخالفین مسلح دولت است. پس به این ترتیب این خود به خود نشان میده که تمام برنامه های جرگه قابل قبول نیست و علت این که در روز جرگه هم حمله صورت گرفت نشان میده که طالبان هستن با بحث جرگه، مشوره و مذاکره و دیالوگ با طالبان و مخالفین راضی نیستن. پس معلوم میشه که یک حمله خود یک طرفه بوده و تعداد کثیر نماینده ها در جرگه حضور داشتن و اونا توقع داشتن که باید دولت در بسیاری از بخش های خود اصلاحات به وجود بیاره، اما اصلاحات خوب است که بیشتر در بحث مسائل اقتصادی اجتماعی به وجود بیاره. در غیر حال من فکر میکنم که مشکلات دولت افغانستان بیشتر خواهد شد.
به هر صورت آرزو میکنیم که این قطره تلاشا در مجموع دریایی شوند که افغانستان را به یک صلح قائم و دائم برساند. یک جهان سپاس. با ما نجیب محمود بود، تحلیلگر مسائل افغانستان که از شهر کابل صحبت میکرد.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان عزیز، اگر شما نیز متن عکس و یا تصویر جالب دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، پس حتما در آزمون نوی ما شرکت بجوید و شاید یکی از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. اخیرا خبر رسید که ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به ولایت سوغد را کاهش داده است. این در حالی است که تامین منازل اهالی با گاز در این منطقه هنوز از سری سال گذشته پوره قطع شده، ولی طی روزهای اخیر در پی کاهش انتقال گاز قسمتی از نقطه های گاز دهی نیز کار خود را قطع کرده اند. تفصیل در گزارش همکاری ما معصومه محمد رجب از شهر خوجند.
از چند نقطه گازدهی خوجند که دیدن کردم، راننده های زیاد با نقلیات خود برای گرفتن گاز طبیعی نوبت می ایستادند.
چند تا گاز می گیرم؟
90 تا گاز دارم، 100 تا دیگه هم صد باشم.
اما برعکس این همصحبت خوشبخت رادیوی آزادی که بعد چند ساعت نوبت پایی با ماشین بارکش خود نزد نقطه گاز رسیده است، بسیار راننده ها می گفتند که همین طور برای با گاز طبیعی پر کردن بالون های نقلیات یا گاز منزلشان ساعت ها وقت صرف می کنند و گاهی هم نوبتشان نرسیده گاز قطع می شود و ناامید برمیگردند.
خطولی 405 ساعت میسیم، اگر هم تو کمیتس کش گیریم، اگر هم تو ایش بوشه دیگر یک سویت کمی سودگی وقتا میکوشان گزه
دولین پس میگن با زفرافکا ببرکا همش
تاجیکستان که گاز ندارد خود ممکن قدر ازبکستان استفاده که خواهد میدید نه خواهد نمیدید.
صدای راننده ها را از نزد نقطه گازی در محله کارخانه ابریشمی خوجند نشونیدید. همین طور کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان کاری برخی از نقطه های گازدهی سوغد را سست کرده، برخی دیگر را تماما قطع کرده است. چند کارخانه ای که با گاز طبیعی کار میکنند، از جمله کارخانه مشترک جوانی در خوجند، و مسئولین بخش انرژتیکی حکومت و اداره سامان سوغد گاز از کاهش انتقال گاز طبیعی و وارد شدن ضررهای مالی به کارخانهشان شکایت کردند. در همین حال یک مسئول نمایندگی اداره تاجیک گاز در خوجند، حسن حامیدوف، که ادارهش عمدتاً مسئول تامین نقطه های گازدهی نقلیات در سوغد میباشد، به رادیوی آزادی گفت که ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به شمال تاجیکستان را کاهش داد، اما سببش را بیان نداشته است.
سببش معلوم که داشت موزه چونه بنا شما جواب دادنم ممکن.
مسئولین اداره سامان سوغد گاز که عمدتاً به تأمین اهالی و کارخانه ها با گاز طبیعی مشغولند میگویند که امروز ها خوجند در یک شبانه روز از ازبکستان کمتر از 10,000 متر مکعب گاز طبیعی دریافت میکند که تنها برای تأمین چند کارخانه خردی صنعتی و چند نقطه گاز نقلیات میرسد. برای تامین نسبتاً منظم کارخانه ها و اهالی با گاز طبیعی به گفته مسئولین سامان سوغد گاز، ولایت سوخت چون در زمان شوروی با 350-400 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سالانه طلبات دارد، اما در سال گذشته میلادی از ازبکستان حدود 2 میلیون سامانی گاز طبیعی دریافت کرده است. به معلومات مسئولین اداره سامان سوخت گاز، اداره تاجیک گاز از اوسترانزگاز ازبکستان 14 میلیون سامانی قرضدار است و احتمال دارد به همین سبب ازبکستان انتقال گاز طبیعیش به شمال تاجیکستان را کاهش داده است. اما برخی از متخصصین این کارخانه کاهش انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به ولایت سوغد را و انگیزه های سیاسی ربط می دهند. به نظر آنها ازبکستان با چنین اقدام می خواهد وابستگی تاجیکستان از گاز طبیعیش را در حاشیه بحث های آبی و انرژتیکی میان این دو کشور همسایه بار دیگر تاکید کند. اما این هم هست که در آستانه زمستان گذشته که تاجیک گاز بعد از هشدارهای مکرر اوسترانس گاز قرضهایش را در نزد ازبکستان صاف کرد، برای یک هفته انتقال گاز طبیعی به خانه های ساکنان خوجند از سر گرفته شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، این شماره رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. با ما یک زنگ و یا اسمس فرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه، ادامه گزارش از تاجیکستان. فردا 9 ایون در شهر دوشنبه تحت وسایت سازمان ملل، انجمن بین المللی مربوط به جریان اجرایی اهداف 10 ساله آب برای حیات آغاز به کار میکند. 10 ساله آب برای حیات با قرار ملل متحد برای سالهای از 2005 تا 2015 هم اعلان شده است و ضمناً سفرگل تحلیلگران این همایش و نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای را که به دنبال در تاشکند دایر خواهد شد، فرصتهای مناسبی برای حل تنش‌های موجوده منطقه‌ای بر سر مسائل آب و انرژی می‌دانند.
و میرزا، انتظار می رود در انجمن دوشنبه تا 500 نفر از نمایندگی به نمایندگی از 70 کشور و 65 سازمان بین المللی شرکت بیورزند. یک تعداد از مهمانان انجمن 10 ساله آب برای حیات الکی به دوشنبه رسیده و تعدادی هم در راه به سوی پایتخت تاجیکستان قرار داشتند. دو تن از مهمانان رسیده، کاری اودویچکی و شا سوزوکم، دو مقامی بلندپایه سازمان ملل متحدند که روز دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دو ملاقاتی علاهیده برپا کردند. در باره جزئیات این گفتگوها و هم دستوری کاری انجمن 10 ساله برای آب برای حیات گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه، میرزا نبی خالق‌زاد.
دو نماینده بلندپایه سازمان ملل متحد یک روز قبل از آغاز نشست بین المللی تحت عنوان آب برای حیات در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات نمودند و توجه هر دو به مسئله مشکل کشورهای منطقه در بخش آب و انرژی جلب شده است. کاری اودویچکی، دایرکتور منطقوی برنامه سازمان ملل متحد در امور کشورهای اروپا و کشورهای همسود، گفت حالا یکی از مشکل اصلی بین دوشنبه تاشکند مسئله منع وگان‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان است که متاسفانه سازمان ملل متحد امکان مستقیم مساعدت حل مسئله وگان‌ها را ندارد و تاکید کرد که تنها مذاکره میان جانب‌ها می‌تواند راه را هموار سازد. نماینده دیگر این سازمان، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد شاد سوکان، نیز گفت و شنید را میان تاشکند و دوشنبه به ویژه در مسئله استفاده آب و انرژی راه درست شمارید و گفت رئیس جمهوری تاجیکستان از وی خواهش کرد است که توجه همه کشورهای اعضای این سازمان ملل متحد را در حل مثبت مسائل آسیای مرکزی در بخش آب و انرژی جلب سازد.
And he asked me also to assure the Tajikistan government people that the United States stands ready to do whatever possible to help all member states 192 including of course.
بله، من اظهار آمادگی کردم. با نظر داشت این درخواست پرزیدنت تاجیکستان، 192 کشور عضو سازمان ملل متحد را در حل مشکلی های تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای میانه جلب سازم و من با پرزیدنت تاجیکستان تاکید کردم که تنها مذاکره میتواند راه حل مسئله ها باشد.
And upon the request of the member states and the United Nations, we are ready.
جناب شاد سوکان افزود در ابتدا سازمان ملل متحد آماده است که در آماده کردن کارشناسان ارشد و فنی به تاجیکستان کمک کند. همینطور کارشناسان تاجیک نیز یگانه راه حل مناسبت تاشکند و دوشنبه را در مسئله ساختمان نیروگاه های عظیم و انرژی به ویژه ساختمان گسیراغون در مذاکره می دانند. سیف الله سفرف، معاون مرکز متاهلات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید در حاشیه نشست سران کشورهای عضو شانگهای در هفته آینده در تاشکند، اگر ملاقات یک به یک امام علی رحمان و اسلام کریموف صورت بگیرد، می شود امیدوار بود که بنبستی که حالا در این زمینه میان دو کشور به وجود آمده است راه حل خود را پیدا کند.
راه های حل آن را هم ما باید که با ازبکستان البته بحث کنیم و پیشنهاد نماییم، وریانت خودمان را پیشنهاد نماییم. یعنی همین طریق در نتیجه گویم بحث ها میتواند که همه مسئله هایی که در بین ما و ازبکستان هست حل شوند.
این همه در حالی است که تاجیکستان روز سه شنبه میزبان نشست بین المللی در موضوع آب برای حیات خواهد بود. این نشست دو روز ادامه پیدا می کند. معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان گالینا سعیدوا در این نشست نیز شرکت می کند و یکی از گزارش ها در مسئله استفاده از ذخایر آب و انرژی از آن او می باشد. برخی از تحلیلگران به این نظرند که در حاشیه این نشست امکان دارد گفت و شنید دو جانبه در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور در مسئله مشکلات موجود از جمله مسئله من ده ها وگان‌های تاجیکستان در ازبکستان و مسئله ساختمان‌های نیروگاه‌ها نیز بررسی شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی دوشنبه به میزبانی انجمن بین المللی 10 ساله آب برای حیات و شنوندگان ارجمند، اکنون نوگانی های ورزش را از ورزشگاه های کشور و بیرون از آن از همکارمان نرزالله لطیف با هم میشنویم.
بازی مرکزی دوری دهمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی خوجند و وخش قرغان‌تپه در ورزشگاه نوی شهر خوجند با حضور 4,500 مخلص برگزار شد. با بازیگر خوجند محمد جان اومدقلوف میسر شد که در دقیقه اولی دیدار حساب را کشاید، ولی بعدن مهمانان تشبث را به دست گرفتند و فوتبال بازان وخش پیوسته هجوم میکردند. محمد علی صادقف در دقیقه 57 حساب را برابر کرد. بعد 25 دقیقه نومان جان حکیموف دستش را پیش برآورد. زاکر بردی قلوف بازیگری خوجند در دقیقه 84 توپ را از نزد دروازه به هدف رساند و بازی با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. ولی متاسفانه این بازی رقیبان اصلی با کشمکشی های طولانی میزبانان و مهمانان صورت گرفت و طبع هواداران فوتبال را خیره کرد. مبین ارگاشف مربی کلان دسته وخش بر رادیوی آزادی گفت:
сама игра получилась очень интересная, захватывающая.
Худи бози ба ман писанд омад. Он шавқангез ва ҷалбкунанда буд. вале ҳеч гумон надоштам ки моро дастаи Хуҷанд бо чунин рафтору кирдори ношоям истиқбол мекунад. ин ҳама бо айби мудири бошгоҳи Хуҷанд Ҷамшед Марофиев ва як нафари дигар ки аз он Неъмат ном мебурданд ва бар хилофи низомномаи мусобиқа дар паҳлӯи раҳбарону мураббиёни даста нишаста сар зад. ҳар ду бо дашномҳои қабе ба мураббиёну футболбозони дастаи ما هجوم کرده با این رفتار ناشایمشان میان فوتبال بازان نزاع برمی‌انگیختند. ما از بالای رهبران دسته به فدراسیون فوتبال تاجیکستان شکایت بردیم و این شکایت خود را با عکس ها و نوار ها پیشنهاد کردیم و کمیته انتظامی فدراسیون این مسئله را روز 8 ایون بررسی خواهد کرد.
Мы написали протест, но протест не в адрес судейства, а в адрес самого проведения матча. Федерация завтра будет СТК, будут разбираться.
Сардовари бози Рустам Холов 4 бозигари вахш ва 3 бозигари Хуҷанд ро огоҳонид, ба 2 бозигари вахш Баҳодур Шарипов ва Субҳон Хоҷамов ва бозигари Хуҷанд Искандар Гадоев корти сурх нишон дод. Дар бозии дигари даври даҳум дастаи мизбон Парвоз аз тими Хайри Ваҳдат бо ҳисоби 1-2 шикаст хурд. Энергетики Душанбе бар тими меҳмон Равшани Кулоб бо ҳисоби 4-1 ғалаба кард. Бозии охирини даври даҳум байни ду дастаи шаҳри Душанбе Истиқлол ва ЦСКА Помир бо ҳисоби 0-0 ба поён расид. ба ин тартиб дастаи Регард Тадаси Турсунзода, ки аз бозии даври даҳум озод буд, бо 22 имтиёз дар ҷадвали мусобиқа мисли пешин дар ҷои аввал мебошад. дастаи Истиқлоли Душанбе бо 18 имтиёз дар ҷои дуввум қарор дорад. тими вахши Қурғонтепа низ 18 имтиёз ба даст овардааст, бо дар назар дошти таносуби тӯбҳо дар ҷои севум аст. Нарзулоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان بود از شورای ورزشی ما نظرالله لطیف و در دقایق پایانی این ساعت مجله شامگاهی از وادی رش و داستان یک مرد شکاری که او را حتی جسورترین و در عین زمان با رحمترین مرد این کوهستان نیز می‌خوانند. محمد لوی قربانوف 76 سال داشته میگوید طی سابقه طولانی شکار تمام اسرار این هنر را از بر کرده است. این مرد شکاری حیوان درنده چون گرگ را زنده می‌گیرد و همزمان صدها جانزاد چون کبک را در زمستان قهرتون از مرگ نجات می دهد. یک روز محمد لای قربانوف را همکاری ما در وادی رش محمود شادی بر رشته تصویر کشیده است.
محملای قربانوف یک ساکن ناحیه رشت میگوید طریق قبخان 13 گرگ را دستگیر کرده است و 11 تای آن را دهان بسته و زنده به خانه اش آورده است. این قهرمان گزارش ما که 76 سال دارد میگوید همگی تا صنف 4 را خوانده است. بابای محملای گفت یک روز از ناحیه به دهه آنها آدم آمد و چند نفری را به جمعیت صیادان قبول کردند که هدف از آن شکار حیوانات معیندار و سپریدن پوست به دولت بوده است.
همجا اعصاب رایون آدم آمد گفت که کدنه که اخودنک شوه دوردمش مینهیم بعد اینا شما دو گوار مینه اکه بعد من فهمیدم که فوس می سپرده ده دوله تولا گرگ اگرستگی نبودم بعد همی اکه چنی گفت که باید گرگ بگیریم تین من با دولت 13 گرگ زدم دودم دولت 60 پول می دور
بابای محملایق میگوید قریب همه حیوانات از روباه تا گرگ و سیلوسین و حتی برای یک بار خرس را نیز به دام آوردند. قبقان بابای محملایق دایره شکل بوده ساخت ساده دارد و آن را خیلی استادانه در زمین میخواباند که درنده از موجودیت آن تماما پی نمیبرد.
فطیر مونند اینا بعد اینا همین زمینا چین هوای میکنی جوشا خو پشکی مول بود خو خوکستان کورش میکنی الان که با پیوم با برقتی کور میکنند خیلی راه میرفتو که همه جوندار که بیار همه را یه را میدید گر که پای باشه گمون میدن.
محملای قربانو میگوید گرگی که به دام افتاده است از حد زیاد خشمگین و کم افرادی با جرأت میتواند به نزد آن برود و ای گفت بعد یک چند ضربه زدن گرگ سرگرنگ میشود و با یک جهش از گوشهایش داشته از مابین دهانش چوبه را میگذراند که تا دیگر گزیده نتواند.
وقتی دهمی چخته پای زد بچم رفت گهی سهر خوابگیری که بسر شمله کرد گریخته اکه باید که من توزاق بدازم در کلاش خفمون شد بگیرمش که نشید ای همی زره دروزمی پرا بسر تا با همی یکی همیت چوک دختم که دهمی پس گردنش زد همی افتادنه که کپیدم هم گوشوشا همی آخی بچو همی دود میگن که میخرد با ترنگش کرمو اکی با یا چولاگ اوانان دادانش بروار موندانو با هم پریسو محکم دانش با من بستیمو با دست پوشا بستیمو با در تایب چوب پیش کریمو ارکانش کریم چند زنده اواردم همی جای که دانش اکی بستی و دیگه بکر میشوا با پیچ میکنی با نیوی.
امیرشاه یک جوانی رشتی میگوید او گرگ زنده را در حوالی بابای محملایق دیده است که مردمی زیاد به تماشای آن آمده بودند.
ما گرگ زنده را یکمی مرتبه در جای یکم محملایق دیدیم خواهم مردم جمع شدگی بودن رفتن تماشا کنند.
قهرمانی گزارشی ما درباره گرگ میگوید این درنده چالاک، جسور، تیزهوش و خیلی باعقل است که در برخی موارد میتواند بر خرس هم پیروز شود.
چی زیره که بیوا وای نوکفونده نمیمونه عقلش همه خیلی دوره که پنج ترم باشه اگر دهمی راه براوا تو ایسو اوسو شکر نکنن نمیفهمیشون بگو یا طرفتا آن اگه جایی که شکر کنن باید پرشون بشن پروشنا بعد میفهمی که چند تا بده.
به اعتقاد محملای قربانوف زمان جنگ شهرمندی شمار گرگان در کوهستان به طور نظر است کم شدن و تنها در یک سال اخیر به قدری از حضور خود درک میدهند.
گرگم کم شده خوب بچمه بسوشده
و ای گفت گرگ اصلا در چله های زمستان جفت میگردد و مست در همین چله شب ها و محل های اهالی نشین به خاطر پیدا کردن غذا پایین میشوند. ولی با این همه محملای قربان او میگوید باید طبیعت رو دوست داشت و نسبت عالم وحوش و طیور مهربان بود و ای گفت همساله با آمدن های فصل سرما برای پرندگان در کوه و کمر گندم میپاشد و در یک زمستان بیش از 50 کپ کراکی از برف زیاد مرگ با آنها تهدید میکرد تا بهار نگاهبین و آن همه را با طبیعت سر داده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده گرامی با داستان این مرد شکاری میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه هفتم ایون که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. من میرزا سلیمپور و همکارانم در دوشنبه سفرگولی عالمی بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی رو بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی مکر است و فند است، زندگی درس است و پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، باز چرا مهر و وفا نیست، باز چرا فونس باز چرا درو و فونس باز چرا عشق و صفانه وفا نیست، پس چرا نرو وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
زندگی گرم است و سرد است، زندگی